با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 CD ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
در سن 7 سالگی به امر حضرت سلطان مرا به مکتب خانه گذاشته معلم و لله و خواجه برایم معین شد. در اینجا لازم است که این معلم عزیز زمان طفولیت مرا بشناسید. مردی بود تقریباً 30 ساله با محاسن انبوه و چشم و ابروی در هم رفته سیاه. وطنش گیلان بود و سوادش تقریباً بد نبود. پسر قاضی بود و قضاوت را ارث می دانسته است. وقتی پدرش می میرد، عمویش قضاوت را صاحب شده، این شخص به منزل صدر اعظم متحسن می آید. او هم برای اینکه این متحسن بیچاره را از سر خود باز نماید، برای معلمی من انتخاب می نماید. و لله جان من از اقوام مادری خودم بود، دایی مادر بزرگ من، و این دایی جان خان بود و در روزهای سلام زره کلاه خود کرده، پر زرنگاری در دست گرفته و در محضر حضرت سلطان حاضر می شد و پس از سلام در خانه نشسته بیکار بود. سن این لله جان تقریباً 40-50 سال بود. خیلی موقر، محترم، خیلی مواظب، درستکار، با ریش خیلی بلند. مرا به مکتب خانه برده، خلعتها داده، جشنها گرفتند. لیکن من خیلی محزون و ملول بودم که آزادی بازی از من سلب گشته و از اسباب بازیهای قشنگ و عروسکهای ملوس خود جدا شدم. اغلب روزها را با معلم و لله خود قهر بودم و به هیچ علاجی درس نمی خواندم. مجبوراً دخترهای همبازی را تأدیب کرده کتک می زدن. لیکن اثری در وجود من نداشت. خیلی لجوج و خودسر بودم و اطاعت هیچ کس را نمی کردم و هرچرا خودم میل داشتم می کردم و هیچ به تشرها و تأدیب بزرگترها اعتنا نداشتم. خود را عقل کل و مالک الرقاب می دانستم، زیرا از وقتی که عقلم می رسید و می فهمیدم تمام را جز تعظیم و تکریم و تواضع چیزی ندیده و هر چه خواسته بودم برایم موجود بود. به این جهت طاقت ناملایم را نداشته و خیلی زود از هر چیزی متأثر می شدم. این معلم ناچار از معلمی صرف نظر نموده نقال شد. تمام روز را نقل می گفت و حکایت می کرد و خیلی کمتر به من درس و تعلیم می داد. با وجود این، من از هیچ گونه اذیتی درباره او صرف نظر نکرده، همیشه آرزو می کردم که یا ناخوش بشود یا بمیرد تا من چند روزی آزاد بوده بازی و شیطنت بنمایم. از قضا این معلم جوان و خوشبنیه بود و هیچ وقت ناخوش نمی شد. تا اینکه یک روز جمعه به غلام بچه های همبازی خود گفتم اگر شما کاری بکنید که معلم ما چند روزی بستری و ناخوش بشود، من به شما از اسباب بازی های خود یک قسمت عمده خواهم داد. اینها هم قبول کردند و قرار دادند که تدبیری کرده او را اذیت کنند. از قضا در شنبه که ما به مکتب خانه رفتیم، یکی از غلام بچه ها که عباس خان نام داشت باروت زیادی گرفته در زیر معلم تا درب اتاق فتیله گذاشت. وقتی خواستیم برای نهار مرخص بشویم، سر فتیله را آتش می زند. معلم بیچاره از همه جا بی اطلاع دوباره روی تشک خود می نشیند که ناگاه بارود آتش گرفته تمام لباس و از کمر به بعد معلم بیچاره می سوزد. عصر را تعطیل کردن و ما تقریباً یک هفته از درس خواندن آزاد بودیم. ولی بعد فهمیدن که این کار را به امر من کردند. تقریباً 4 چوب کف دست من زدند و به واسطه همان چوب ها دیگر مرتکب بی احترامی نسبت به معلم خود نشدم. و چون تا آن زمان کتک نخورده بودم، به واسطه آن چوب ها تقریباً 1 هفته ناخوش و بستری بودم. تمام روزهای تعطیل را با کمال بی‌اعتنایی مشغول بازی بودم و ابداً خود را حاضر نمی کردم برای یاد گرفتن آنچه معلم می گفت. 1 سال به همین منوال گذشت و تمام ترتیب تحصیل من از همین قرار بود و اگر به نظر انصاف بنگریم، معلم هم زیادتر از این که می آموخت بلد نبود. مقصودش امر معاش و گذران بود. آه و افسوس که من بیچاره از نداشتن یک معلم خوب با فهمی از ترقیات دوره زندگانی محروم بودم. و امروز خوب می‌بینم که شخص بی سواد از جماد پست‌تر است. آدمی را علم باید در وجود، ورنه جان در کالبد دارد جماد. پیش رفتن یعنی نزدیک شدن به حقیقت و نیکبختی. همانطور که آگاهی یافتن به تمام حقایق اشیا از استعداد بشریت خارج است، به دست آوردن نیکبختی کامل نیز به اندازه‌ای دشوار است که انسان غالباً وجود آن را انکار می نماید. اما با همه اینها انسان می تواند تا درجه‌ای به فهمیدن حقیقت و به دست آوردن سعادت نایل بشود. قانون خلقت ما را از درک معانی بسی چیزها محروم نموده. ما هم به این محرومیت اضطراری یک محرومیت اجباری علاوه نموده ایم. چیزی را که می توانیم بفهمیم نمی فهمیم. آن مقدار راحت و سعادتی را که ممکن است مالک بشویم از دست می دهیم. برای چه؟ برای نداشتن راهنمایی که آن را علم نام نهادند. انسان با این تنه ضعیف نه تنها حیوانات درنده قوی هیکل را زبون پنجه قهر و غلبه می دارد، بلکه به طبیعت غالب آمده خشکی را به دریا، دریا را به خشکی تبدیل نموده، از روی امواج خروشان بهار محیطه از تونل‌های سهمگین کوه‌های بلند می‌گذرد. عرض و طول کره زمین به این عظمت را با قوه قادره برق و بخار می‌پیماید. ماهیت مواد سطح خاک جسامت و حرکت ستارگان افلاک را می فهمد. بدایع اسرار آفرینش را درک کرده وسایل تنعم نوع خود را مهیا می نماید. این قوت فوق‌العاده که شامل سعادت و ضامن حسن اتصال است از کجاست؟ بی‌شبهه از علم است. قدرت، ثروت، افکار عالیه، اخلاق حمیده، ترقیات گوناگون، همه اینها از نتایج علم است و ما به این نسبت می توانیم ترقی را مترادف علم فرض کنیم. اما افسوس و باز هزار افسوس که در آن تاریخ باب علم به روی نسوان از هر جهت بسته بود و ابداً راهنما و معلمی از برای خود موجود نمی دیدن. و به همین واسطه تحصیل من خیلی کم و بالاخره هیچ بود و این حرمان ابدی با من انیس و جلیس. هنگامی که بیزمارگ از پاریس برمیگشت می گفت آن همه فتوحات نمایان را با خود می برد. در یکی از مجالس به حاضرین گفت ما با معلم مدرسه به فرانسه غلبه کردیم. دانشمندی بر این سخن اعتراض کرده می گوید تأثیر استاد و آموزگار در تربیت اطفال و تقویت صفات آنان محقق است. اما بیزمارک یک قوه معنوی را فراموش کرده و متذکر نشده و آن تأثیر مادر است. بچه در صورتی از معلم بهره می برد که تربیت خانوادگی او درست باشد. طفلی که اخلاق و عادات وی رو به فساد گذاشت، اطوار و حرکات ناشایست کرد و در لوح خاطرش نقش بست، وقتی به معلم سپرده شد، معلم به او چه میتواند بکند؟ همینطور من در اینجا معلم خود را بی خود تکذیب می نمایم. فرزن افلاطون و ارسطو را به جای معلم گیلانی من می آوردند. با آن اخلاق بد و خودسری و عدم اعتنای من چه می توانست کرد؟ و البته اگر می خواست به درشتی و زخامت و ترس مرا مطیع نماید، دده جان راضی نشده معلم را منع می کرد. بدین منوال یک سال درس خواندم تا سنم به 8 سالگی رسید. اغلب می شنیدم که دده جان، عمه جان و ننه جان از عروسی من صحبت می کنند و مایل هستند که خیلی زود مرا به شوهر داده خلعتها بگیرند و شیرینی ها بخورند. من هم بی اندازه خوشوقت می شدم که دارای یک آزادی کامل و یک خانه علاهده باشم. اغلب عوض قصه و حکایت صحبت عروسی بود و دستورالعمل زندگانی آتیه و من هم با یک دقتی گوش کرده خوب در مخیله خود ثبت و ضبط می نمودم. مثلا از جمله به قدری شوهر آتیه مرا در نظرم پست کرده بودند و مرا نسبت به او غالب و قاهر که اغلب در عالم خیال شکنجه ها و عذاب ها و تحکم های گوناگون برای آن بیچاره فکر کرده این را یک نوع بازی و اسباب تفریح برای خود می دانستم. تا اینکه بدبختانه آمد به سرم از آن چه می ترسیدم. سال گذشته مادر من دارای یک پسر شده بود. این پسر خیلی لطیف، خوشگل، با موهای مجعد سیاه و خیلی طرف مهر و محبت مادرم بود. از آنجا که من نسبت به مادرم خیلی بد اخلاق بودم و اغلب به دده جان مهر می‌ورزیدم، چندان مطبوع طبع مادر عزیز نشده و دیگر اینکه به واسطه پیشبینی‌های عجیب و آمال و آرزوهای خیلی بزرگ دور پسر را بر من مقدم می‌داشته، ولی نه در ظاهر بلکه باطنن. لیکن من به قدری باهوش و دقیق بودم که ابدا نمی توانستن نکته ای را از نظر من مستور بدارن. نظر به این ترجیح من از مادر خود بیشتر فراری و دلتنگ شدم. گاهی به قدری محزون می شدم که خود را بدبخت‌ترین نوع بشر تصور می کردم. و از همان وقت من یک قساوت قلب فوق‌العاده پیدا کرده زندگانی را با یک حال مجنونانه ای شروع نمودم. همین حال باعث این شده بود که از دده و عمه عزیز خودم هم به یک اندازه منصرف و همیشه سرفکنده و مهموم شده باشم. نمی دانستم و نمی شناختم حسد را، بلکه این کلمه بر من مجهول بود. وقتی مادرم برادرم را می بوسد و نوازش می کند، قلبم مرتعش و یک عرق سردی پیشانیم را نمناک می نماید. و به همین جهت من با خود عهد و پیمان کرده بودم ابداً احدی را دوست نداشته با نوع بشر خیلی بدرفتار باشم و از قضا تا حال همین عقیده من باقی مانده و اغلب اوقات بی خود دوستان خود را اذیت داده زحمت وارد می آورم. ولی وقتی فکر می کنم می بینم جهتی نداشته و عداوتی در میان نبوده مگر همان لجاجت و عنادی که به قلب من از طفولیت وارد شده بوده است. این است که شخص از طفولیت باید دارای هر چیزی بشود و چیزهایی را که برای یک نفر انسان متمدن لازم است از زمان طفولیت اخذ نماید. در همین اوقات بود که برای من خواستگارهای فراوان آمده شد می کردند. لیکن پدرم رضا نمی شد و می گفت این بچه است و قابل شوهر نیست. اما به واسطه نفرت مادرم هنوز اظهار نکرده بود. تا اینکه یک روز صبح که در حضور پدرم بودم و جمع کثیری از خانم‌ها ایستاده بودند، چند مجموعه روی سر خواجه‌ها به حضور آوردند. پس از برداشتن روی مجموعه‌ها، اسباب بازی‌های گرانبها و جواهرات قیمتی خیلی اعلی نمایان شد. تمام متعجب که اینها مال کیست و برای چیست. پس از ساعتی سکوت فرمودند: عزیز، اینها مال توست و به هر یک از این دخترها میدهی بده. قبلاً به او سپرده بودند که مرا نامزد نمایند. لیکن یکی از همشیره‌هایم که از من تقریباً 2 سال بزرگتر بود، داوطلب عروسی با عزیز شده و مادرش قبلاً خواجه دده این طفل را به وعده و وعید پارتی خود نموده راضی کرده بود به اینکه او را نامزد نمایند و این طفل هم قبول کرده بود. به محض فرمایش پدر محترمم آن بچه انگشتری را برداشته به دست خواهرم کرد و گفت: قربان، این دختر نامزد من. پدرم طفل را در آغوش گرفته و گفت: عزیز من، نامزد تو این دختر است و میل من بر این و تو باید او را داشته باشی. طفل با همان لکنت زبان گفت: بسیار خوب. مادرم حضور داشت، فریاد زد و گفت: آه، من دختر خود را مسموم و از حیات عاری می نمایم و به هیچ وجه راضی به این داماد نمی شوم. آیا حیف نیست دختر مطبوع محبوب مرا به این طفل بدهید؟ در حالتی که پدر و مادرش معلوم و قیافه و هیکلش اسباب نفرت است؟ معلوم است این سخن درشت درباره عزیز در پدرم چه اثری نمود. مانند رد قرید و فریاد زد: چه گفتی؟ آیا میل مرگ داری؟ آیا اختیار دختر من دست توست؟ هنگامه‌ای برپا شد و مادر مرا با زحمتی از نظر او مخفی نموده و من به جای خود خشک شده بودم. با این وضع برای شما می نویسم که خیلی میل داشتم مادرم ممانعت نکند و واقع مرا به او بدهند. نه اینکه مفهوم شوهر چه یا آنکه می فهمیدم که معنی محبت چیست. همینقدر می فهمیدم که اگر شوهر کنم از منزل مادرم خارج شده، نوازشات او را به برادرم نمی بینم. و گذشته از اینها، عروسک های خیلی قشنگی که در مجموعه بود به هیچ علاجی من میل متارکه آنها را نداشتم و خیلی دلم می خواست همان ساعت آن اسباب بازی ها را به من بدهن و من دویده به اتاق بازی خود داخل شوم و آنها را خرد و پاره پاره نمایم. تعرض مادر من طفل را جری کرد و گفت: من همون خانم را میخوام. من این خانم نمیخوام. همه گفتند: مبارک است. تقریبا نامزد کنان شد و عروسک ها و جواهرات را خواجه ها به منزل خواهرم بردند و من متغیر و دلتنگ به منزل آمدم. به محض ورود مادرم مرا صدا کرده گفت: چرا آمدی؟ برای چه مراجعت کردی؟ برو پیش پدرت، یا اگر میل داری در منزل من باشی دیگر پیش پدرت نرو. من گریه کنان به اتاق خود آمده خود را انداخته و گریه می کردم. خواب بر من غلبه کرده خوابیدم. در عالم خواب دیدم صحرای وسیعی را که در او انواع و اقسام اشخاص مختلف در گردش و تفرج هستند و من هم غرق جواهر و لباسهای فاخر مشغول گردش. کم کم این مردم به من هجوم آورده تمام زینتها و جواهرات مرا یک یک برداشته مرا عریان گذاشتند و من مانند کبوتر مظلومی که در چنگ شاهین گرفتار شده باشد در دست این مردم اسیر بودم. بال و پر مرا یک یک کشیده بردند. از وحشت از خواب بیدار شده دوباره شروع به گریه کردم. ددجانم وارد اتاق شد و مرا گریان دید. بی اندازه متأثر شده مرا در آغوش گرفته بوسید و سبب گریه را سوال کرد. من واقعه و تغییر مادر خواب خود را برای او شرح دادم. نالی کرده گفت برای سعادت و خوشبختی همین که شخص دارای مقام عالیه و رتبه سلطنت باشد و به این اندازه خوشگل و مطبوع کفایت نمی کند. برای صحت بودن بسی چیزها لازم است که اگر زنده ماندم به تو خواهم آموخت و به هزار زحمت مرا تسلی داده مشغول بازی نمود. من هم به کلی این واقعه را فراموش کردم. من تعبیر این خواب و معنی حرف ددجان را پس از چند سال دیگر فهمیدم که به موقع به شما خواهم گفت. در همین روزها کلیددار باشی خراسان به خواستگاری فرستاده قرعه به نام من بینوا در آمده بود و تقریبا پدر و مادرم هم راضی شده چیزی نمانده بود که ما را عروس کرده به خراسان ببرن. لیکن من پس از فهم شروع به گریه‌زاری کرده و جدایی از بستگان و پدر و مادرم را برای خود هموار نکرده درخواست نمودم که مرا شوهر ندهند. درخواست من پذیرفته شد و او را رد کردم. پس از آن یکی از زن پدرهای محترم من که شاهزاده و منصوب به خانواده سلطنتی بود مرا برای برادرزاده‌اش خواستگاری نمود. از آنجا که در آن زمان چندان از مال دنیایی بهره‌ای نداشته مستر کارهای بزرگ نبودند مادر من راضی نشد و قبول ننمود. همین قسم هر روز صبح شوهری برای ما معلوم عصرش معدوم می شد تا اینکه روزی از منزل انیس الدوله که یکی از زنهای محترم پدرم بود آمده مرا از طرف او احضار نمودند. حال لازم است شرحی در باب این خانم محترم برای شما بنویسم. این خانم دهقانزاده و از بلوکات عمامه بود. در یک سالی که پدر من به آن طرف ها مسافرت می نماید این دختر را در صحرا دیده از او بعضی سوالات می نماید و آن دختر تمام را جوابهای دلکش مطبوع می دهد و طرف مهر پدرم واقع می شود. او را به حرم می آورد و به دست همان جیرانی که در پیش مذاکرش را کردم می سپارد. پس از مرگ جیران خانه و اساسی او را به این دختر داده و به جای او خیلی محترم و مطبوع بود. این زن به قدری عاقله و با اخلاق بود که با وجود نداشتن صورت خوبی برای سیرت خوب اول زن و اول محترم بود. در این تاریخ که من مذاکره می کنم او تقریبا 30 ساله، قدی متوسط، خیلی ساده، آرام، باوقار، سبزه، با صورت معمولی، بلکه یک قدری هم زشت، لیکن خیلی با اقتدار بود. تمام زنهای سفرای خارجه به منزل او پذیرفته شده در اعیاد و مواقع رسمی به حضور می رفتند و این خانم بزرگ محترم اولاد نداشت و مرا برای خود اولاد خطاب کرده مهر مخصوصی نسبت به من داشت و همین قسم جمیع خانواده های محترم و نجیب و زنهای وزرا و عمرا به منزل او پذیرفته می شدن و تمام عرایض اغلب به توسط او انجام گرفته در حضور سلطان عرض و قبول می شد. این مادر روحانی من برای من نامزدی از طایفه اشراف و نجبا انتخاب نموده امروز مرا برای نمایش به خانه خود خواسته بود. پس از ورود و تعارفات رسمی حسب المعمول مرا پیش خود جای داده بوسید و مشغول صحبت‌های متفرقه شد و از اقسام بازی‌ها از من سوال می‌نمود و من هم خیلی شمرده و قشنگ جواب‌های او را زیرکانه داده گاهی هم حرکت‌های اطفال نموده صحبت‌های خود را اثبات می‌نمودم. زن عظیم و جسه خیلی موقری را دیدم که در آنجا نشسته با کمال دقت به صحبت‌های شیرین من گوش کرده می‌خندید. کم کم من با او هم مأنوس شدم و بنای صحبت را گذاشتیم. در این بین‌ها یک طفل 8 ساله خیلی سفید و چاق ولی بی اندازه شیرین و ملوس با کلاه و لباس نظامی وارد اتاق گشته یک سره به طرف آن خانم رفته روی زانوهای او قرار گرفت. من از دیدن این طفل احساس وحشتی در خود نمودم. بی اختیار برخاستم. هرچند به من اصرار ماندن کردند فایده نبخشید. خیلی متوحش و غمناک از آنجا بیرون آمدم و به کلی آن حال بشاشت و سرور از من سلب و خیلی پکر و غمناک شدم. به منزل آمده به حضور مادرم رفتم و او هرچه از من سوال کرد من در عوض جواب آه می کشیدم. بالاخره مرا رها کرده تفصیل را از ددجان سوال نمود. ددجان گفت از قرار معلوم این خانم برای پسرش از انیس الدوله خواسته بوده است و او هم در میان خانم‌ها فلانی را انتخاب نموده است.